من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در زمینه مبانی تفسیر و هستهایی که اصولاً تفسیر بر پایه اون بنا می شود و هستهای نزدیک تفسیر تنزیلی، مطالبی رو خدمت شما تقدیم کردیم. بعد از اون وارد بحث الزامات شدیم و از اصولی که بر پایش تفسیر تنزیلی شکل می‌گیرد یاد کردیم. در نوبت گذشته عرض کردیم که یکی از مسائل مهم این است که باید مفسر در تفسیر تنزیلی بتواند انسجام ساختاری و محتوایی آیات را در درون سوره ها کشف کند و البته فراتر در بین سوره ها، که کسانی که در بحث تناسب وارد شده اند گفته اند تناسب بین آیات و بین سوره ها به گونه ای که مجموعه قرآن یک ساختمان پیدا بکند، یا به تعبیر بعضی دیگه شون مثل یک کلمه واحده بشود. یک هنرمندی است که مفسر باید انجام بدهد و برخی از مرادهای خدای متعال در این انسجام در حال پراکندگی و تدریج نهفته است. و توضیح دادیم که این انسجام چقدر میتوند به فهم کمک بکند و چه خطایی صورت گرفتد که برخی قائل شدن به این که قرآن دارای انسجام نیست، یعنی نوع نگاهشون به مسئله مطالب سوره ها طوری بود که از دل اون البته انسجام در نمی اومد. ما بایستی نگاه رو عوض می کردیم. نگاه تربیتی تحولی روشن می کند که این متن باید به همین نحو می بود و بر این نظام هم سازمان پیدا کرده و می شود سازمانش رو و تناسبهاش رو کشف کرد. یکی از مطالبی که من الان نمی خوام خیلی واردش بشم در ذیل همون اصل جلسه گذشته این است که تناسب آیا ممکن است در بخشی از قرآن باشد و در بخشی نباشد؟ میگیم نه. کسی که مدعی تناسب است باید بتواند به نحو موجبه کلیه تناسب رو در قرآن اثبات بکنه. و برای اینکه تناسب به نحو موجبه کلیه ثابت بشد باید همه ادعاهایی رو که پشت سر عدم انسجام نهفته است اینها رو یک به یک در بیارد، بررسی بکند و پاسخ بده. و الا ادعای تناسب به عنوان یک قانون کلی، یک اصلی که روی اون مبنا بنا می شود، مبناهای حکیمانگی، مبنای نگاه تربیتی، این شکسته می شود و کافی است که یکی شکسته شود. این مثل اعجاز عددی است. مثلا شما میگید قرآن از نظر عدد معجزه است، بعد میگید همه جاهاش منظم الا و الا و الا، سه تا الا بسه برای اینکه کل این ادعا رو جمع کنید. اعجاز عددی دیگه نمیتوند استثناء پذیر باشه، تناسب نمیتوند استثناء پذیر باشه. کسانی که مدعی تناسب هستند باید بتوانند از تمام اشکالاتی که مورد به مورد در سوره ها مطرح می شود پاسخ بدن. من همین مقدار اکتفا می کنم و نمونش رو خدمت شما عرض کنم. مثل فرض فرمین رابطه ی آیات 16 تا 19 سوره قیامت و قبل و بعدش هست. لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. بعد هم عرضم بود شما دوباره بحثی رو راجع به قیامت شروع میکنن، قبلش بحث قیامت، بعدش بحث قیامت، این وسط مطالبی گفته شده که این مطالب خطابش به پیغمبر است و گویا در رابطه با کلیت قرآن هم. اون کسی که میخواد تناسب رو اثبات بکند باید این مسئله رو بتونه حل کنه. در کتاب تفسیر تنزیلی من این چند نمونه رو که مطرح شده آوردم و برایش همشون پاسخهایی رو که لازم بوده به نظر خودم درخور بوده عرض کردم. اما میخوام اینو عرض کنم، اگر ما به عنوان کسانی که میخواییم تفسیر تنزیلی بکنیم مواجه با چنین مواردی شدیم، نمیتوانیم اینها رو به عنوان استثناء بپذیریم، باید توضیحی برش داشته باشیم، چون بر این باوریم که قرآن کل کلمت واحده و به اصطلاح این قانون حاکم بر قرآن هست. خیلی برای تغییر باید معونه داد و هزینه کرد. این رو دوستان عنایت بفرمایی. مثلا در همین جا بعضی ها مثل فخر رازی اومدن گفتن این میدونید مثل چیه؟ خداوند دارد، چون گفتاریه، در حین گفتار که دارد با پیغمبر سخن میگوید احساس میکند که پیغمبر دغدغه چیزی رو دارد. بعد مثل یک معلم که در وسط سخنش مثلا میبیند یکی از در کلاس درسش میبیند یکی از شاگردان به یک کاری مشغول است، مثلا دارد با یک کتابی میخواند، بهش وسط درس برمیگردد که آقا سر کلاس درس مشغول کار دیگه نشو، دوباره برمیگردد به بحث. گویا پیغمبر یه دغدغه داشتد، خداوند این دغدغه رو چه کرده؟ بهش توجه کرده، دوباره به اصل بحث برگشته. امثال فخر رازی و اینا که خیلی قائل به تناسبن در این گونه موارد چنین پاسخهایی دادن. بخواه این پاسخها نمیتوند قانع کننده باشد. خدای حکیم میتوند یکم هم صبر کند تا سوره تمام بشد بعد این تذکر رو بده. نیازی نبود، چیزی از دست فوت نمیشد. ایناست دیگه، ایناست که ما باید حل بکنیم تا مسئله تناسب کاملا درست بشه. از تناسب پذیرشش یک امر ساده نیست. یه جاهایش ماه عسلیست، خیلی خوبه، خیلی شیرینه، اما یه جاهایش هم شما باید تلاش بکنید تا حلش بکنید. لا تحرک بیهی، یعنی پیغمبر به مسئله قیامت زبانت رو مثلا حرکت نده. لتعجلبه، بیش از آنچه که من گفتم مطالبی رو بگی. ان علینا جمعه و قرآنه، جمع مطالب در این باره و قرائت اون بر تو کار منه. فاذا قرأناه فتبع قرآنه، این دستورالعمل است درباره بحث قیامت، چون این سوره به دنبال چندین سوره راجع به قیامت آمده. بعد ما از این یه قانون کلی گرفته ایم که پیغمبر در طرح مسائلش مراقب بودن که در این مسائل در حدی بیان بشود که خداوند بهش میگوید، یعنی در هر حوزه ای، این در حوزه معاد بود، در هر حوزه‌ای مثل عقاید، مثل توحید، مثل رسالت، مثل نماز. خب پیغمبر خیلی اطلاعات داشت، اما خداوند به ایشون بیان فرمود آنچنان بگو و به مقداری بگو که من بهت میگم، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویه، اینقدر باید بگی نه بیشتر. بنابراین بس مربوط به قیامت است، توصیه ایست مربوط به قیامت، چون بس انذار هست، بس هشدار هست و کاملا میتوند هماهنگ باشد. شما ممکن است خودتون راه حل‌های بهتری هم پیدا بکنید، اما میخوام اینو عرض کنم، حتما باید کسانی که قائل به تناسب هستند اگر به عنوان یک اصل مسلم مترد در قرآن میخوان اثباتش کنن، مواردی رو که شبهه مطرح میشود حتما باید پاسخگو باشند. مطلب دیگه ای که هم عرض کنم این است که این انسجام رو حالا از سوره به سوره ها منتقل کنیم. به عنوان میتوند یه اصل دیگه ای باشد، ضرورت توجه به پیوستگی و انسجام بین سوره ها. آیا بین سوره ها تناسب وجود دارد؟ واقعا اگه هست آیا این تناسب در ترتیب مصحفی است؟ در طول تاریخ تفسیر شما ملاحظه می‌فرمایید که بزرگانی خیلی سعی کردند، خیلی تلاش کردند تا تناسب بین سوره ها رو هم برقرار کنند. خب برای ما هم خیلی مهمه، اینم به شما عرض کنم، باز بر همون معیاری که خدمت شما عرض کردم، چون بزرگترین فایده تفسیر تنزیلی در کجا تجلی می‌کرد؟ در روش و فرایند، فرهنگ سازی، از کجا باید شروع کرد به کجا ختم کرد، آغاز تا فرجام رو ما میخوایم به دست بیاریم. چون میخوام آغاز تا فرجام رو به دست بیاریم، باید ببینیم تو این سیر چه اتفاقی افتاده. لذا یکی از سوال ها اینه، آیا اگر تناسبی وجود دارد در ترتیب مصحفی است یا در ترتیب نزولی است؟ و اگر ممکن هست در هر دو باشد، این رو چگونه حلش بکنیم، چگونه توضیحش بدیم که هم در ترتیب مصحفی و هم در ترتیب نزولی بین سوره ها بشود تناسبی برقرار کرد؟ کدام میتوند اصل باشد؟ اصلا این بحث شما رو قوی میکند تا مجموعه قرآن رو بتونید برای مطالعات روشمندتون و نظاموارگیتون و سازوارتون به استخدام در بیارید، به عنوان یک منبع مورد استفاده قرار بدید. اگه نتوانید این کار رو بکنید، موفق نیستید دیگه. باز به نظر من تفسیر تنزیلی خیلی کارآمدیش پایین خواهد آمد، تقلیل پیدا خواهد کرد. باید بتونیم بین گفتار اول و گفتار دوم، یا حتی مثلا اگر نتوانیم بین گفتار پیوسته، اما مثلا بین چند گفتار به تناسبی ارتباط برقرار کنیم. این تناسب وقتی است که این منطق داشته باشد، این چینش نزولی منطقی داشته باشد. یا اگه گفتید مثلا در ترتیب مصحفی عمل میکند، بتوند واقعا منطقش رو در بیارد. و شاید سختی و صعوبت مسئله انسجام سوره ها باعث شدد که بسیاری از مفسرین وارد این مقوله نشوند. در اینجا اول من یک اشاره خیلی اجمالی خواهم کرد و می کنم به مسئله دیدگاه مشهوری که وجود داشت، مبنی بر این که قرآن سوره هاش در همین ترتیب مصحفی نظم داشتند و نظم دارند. اینها معتقدند به این که مثلا بین سوره حمد و سوره بقره، سوره بقره و آل عمران، آل عمران و نسا، نسا و مائده، همچون بریم جلو، بین اینا ارتباط هست و سعی میکنن که این انسجام رو توضیح بدن. دو سه مدل هم بیان شده که یکیش که خیلی مشهور هست این است که به انتهای سوره و ابتدای سوره توجه میکنن، گویا اصلا مثلا بسم الله الرحمن الرحیمی در کار نیست. در این زمینه اولا مسئله مهم به نظر من این نظریه این است که باید توقیفیت سوره ها رو در این ترتیب اثبات بکنن. یعنی کسانی که چنین ادعایی رو کردن باید ثابت بتونن بکنن که به اصطلاح بین این سوره ها نظامش نظام توقیفیه. اگه تونستن توقیفیت رو ثابت بکنن، از اون به بعد به نظر حقیر مسئله خیلی مهم نیست. میشود حالا مثلا بگیم این راه حلی که مثل تبرسی در مجموع البیان بیان فرموده غلطه، یه راه حل دیگه ای پیدا بکنیم. مرحوم تبرسی در مجموع البیان یه جایی دارد در مقدمه هر سوره نظمها، ملاحظه فرمودی؟ نظم سوره، میگه از خداوند چون اون سوره رو اینگونه تموم کرد، این سوره رو اینگونه. سیوتی هم همین کار رو کرده، اینایی که به نظمها توجه کردن بین انتها، زرکشی هم این کارو کرده، بین انتها و ابتدا بینشون ارتباط برقرار کردن. این عرضم به حضور شریفتون که باید توقیفیت رو اثبات بکنن که کار بسیار سختیه. قبلا من درباره چینش سوره ها در مصحف رسمی مطالبی رو خدمتتون تقدیم کردم و باز تأکید میکنم ما نباید هیچ مشکلی با مسئله توقیفیت داشته باشیم اگر ادله و براهینش برامون اقامه بشد و اثبات بشد. هیچ مشکلی نداره، چه اشکال دارد؟ خیلی هم خوبه. اگر بتوانیم بین سوره ها ارتباط برقرار بکنیم، این چینش رو به عنوان امر توقیفی بپذیریم، هم به اصطلاح معناش این است که من میتوانم از این ترتیب فعلی پیام بگیرم و هم قاعدتا مثلا از ترتیب تنزیلی مثل جدول زر، و در جدول زر میتواند ستونهای افقی و ستونهای عمودی هر دوش معنادار باشد، اشکالی هم نداره. اما خب مهم این است که این اثبات بشود. قبلا من روی این مطلب تأکید کردم، باید اثبات بشود. اثبات بشود که چه مانعی داره؟ شما الان استعمال لفظ در اکثر از معنا رو در قرآن میپذیرید یا نمیپذیرید؟ میپذیرید. یعنی میتواند قرآن در این حالی که با این لفظ این پیام رو داده، با همین لفظ پیام دیگه ای رو هم داده باشد. یک مفسر این معناش رو بفهمد، یک مفسر اون معنا رو، یا یکی هر دو رو بفهمد، چه اشکال داره؟ تصور نکنید که ما داریم جنگ مثلا بین ترتیب ها برقرار میکنیم، نه، اینا با هم نزاعی نداره، اینا در کنار هم هستن، همدیگر رو پوشش میدن و این از افتخاراته که مثلا بشود این متن هر دو جنبه رو برامون پوشش بده. منتها ما هنوز در اونجا گرفتار به اصطلاح نداشتن برهان قوی و قویم هستیم. خب این بحث قبلا گذشت، اما بیایم رو روش. این روش که میان انتها رو به ابتدا بست میکنن، این هم خب منطقش منطق دلچسبی نیست، برهانی نیست، به استحسان خیلی نزدیک شده. شما مثلا ملاحظه میفرمایید سوره سبع، زرکشی اینطور میگه: وحیل بینهم و بین ما یشتهون کما فعل به اشیائهم من قبل انهم کانوا فی شک مریب. این انتهای سوره سبع. بعد میگه که آیه زارن 54 بعد. بعد سوره تمام میشود، سوره فاطر در ترتیب مصحف سوره فاطر شروع میشود. سوره فاطر آیه اولش چیه؟ اولا بسم الله الرحمن الرحیم رو که اینا جز آیه سوره نمیدونن. خب اینم از اون نکته هایی که باید توجه بکنیم. عجیبه که بعضی از مفسرین ما به این مطلب تن دادن که آیه آخر سوره و آیه اول با حرف بسم الله. خب این بسم الله ها بالاخره بی‌معنا که نبوده. حالا آیه اول سوره فاطر: الحمد لله الذي فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع ربا يزيد في الخلق ما يشاء. حمد خداست بر این قدرتی که در رابطه با پدیده ها داره. خب بین وحیل بینهم و بین ما یشتهون کما فعل به اشیائهم من قبل انهم كانوا في شك مريب. میگن زرکشی میگن بین اون آیه که انتهای سوره سبع بود و این آیه کمال تناسب وجود دارد. در حقیقت خدا با حمد شروع کرد سوره فاطر رو، و از این که بین کفار و درخواستهایشان فاصله افتاده سپاس گفته است. چطور وصلش کرد؟ وحیل بینهم و بین ما یشتهون کما فعل به اشیائهم جدا می شود بین اینها و علاقه هاشون. بعد تو سوره فاطر شروع می کند الحمدلله که من این کار رو کردم. حالا الحمدلله که یک کلمه نیست، الحمدلله است که متعلق دارد دیگه، الحمدلله الذی فاطر السماوات و الارض جاعل الملائکه یزید فی الخلق ما یشاء. بس از ازدیاده، چه ربطی دارد به اونجا؟ اینجا بحث از قدرت دهیست، اونجا بحث از گرفتنه. یه کلمه رو میگیرد، یه تناسبی برقرار میکنند. این تناسبهای استحسانی و بارد خب میشه در همه جا برقرارش کرد با حذف بسم الله ها، بدون منطق چیز. خب میشود شما هر کلمه ای رو در انتهای یک آیه با کلمه ای یا بخشی از یک فقره ای از یک آیه در سوره بعد متصل بکنیم که خیلی کار سختی نیست. اونجا به کفار ور رفت، اینجا به مؤمنین ور می رود. اونجا مثلا از انتقام گفت، اینجا از هم، یعنی چون انتقام گرفتم پس حالا هم می کنم. با این ادبیات که خیلی خیلی به نظر من فاصله گرفتیم از اون متانت کلام خدای حکیم، خیلی فاصله می گیریم. و آیه معرفت بعد از اینکه تعدادی از اینها رو بیان فرمودن در اینجا یک سخنی دارن که عرضم به حضور شریفتون که ایشون می‌فرمایند در این مواردی که زرکشی نقل می‌کند تکلف در آنها بارز و آشکار است. با اینکه این موارد خیلی جالبه ایشون، با اینکه این موارد از بهترین مواردی است که در این باره گفته شده، یعنی این توجیهی که الان گفتیم ایشون میگه این جز بهترین هاشه دیگه، حالا ببینید ما بقیش چی بوده. با اینکه این موارد از بهترین مواردی است که در این باره گفته شده، اما آنچه که پس از وی سیوطی و برهان الدین بقائی و دیگران گفتهاند دیگر در تحمیل و تکلف و آوردن مناسبت‌های غریب و دور از شأن کلام، دور از شأن کلام سر از اعجاب در می آورد. این آدم عجیب می موند که اینو چی رو دیدیم، مثلا میگیم عقل جن هم بهش نمی رسد که بین این آیه و این آیه به این شکل ارتباط برقرار بشه. در جای دیگه ایشون تعبیر می‌کنن تناسب‌های خنک، خیلی بی ربط بی منطق. ما باید خیلی مراقب باشیم خانم‌ها و آقایون، دفاع ضعیف و بیان ضعیف نباید اتفاق بیفتد و خدا ما رو کمک بکند که خودمون گرفتار چنین اشتباهاتی نشویم. باز ایشون در جای دیگه می‌فرمایند مطلب دیگران که هر چند برخی ادعای توقیفیت سوره ها رو کرده اند، چون اینا تا توقیفیت درست نشه که این تناسب ها رو نمیشه برقرار کرد، اما به طور غالب در مورد ترتیب سورهای انفال و براءت و اینکه اجتهاد عثمان در آن دخالت داشته و یا تفاوت چینش سوره ها در مصاحف صحابه که مصاحف صحابه عرض کردن متفاوته، به رغم توافق کلی برخی از آنها اینا که جای انکاری نداره. شما وقتی این وضع رو دارید چطور میتونید بگید خداوند این سوره رو و این آیه رو پس این آیه قرار داد؟ بنابراین ما دچار مشکلیم در این زمینه. خب پس ما باشیم و وضعیت فعلی دچار مشکلیم. باز عرض میکنم شما و ما ممکن است یه تلاش بکنیم و بتوانیم چنین تناسبی رو هم برقرار بکنیم، اما با زبان معقول و منطقیش. اما سوال دیگر یا نگاه دیگر، نگاهی که ما داریم با اون اینه که آیا سوره ها میتواند در ترتیب نزول هماهنگ بشد یا نه؟ و آیا منطق دارد یا نه؟ خدای متعال دارد قرآن رو به تدریج نازل می کند. 14 سوره نازل می شود و بعد خداوند هم دربارش اینطوری می فرماید، مثلا در سوره ابراهیم آیه 1، کتاب انزل الله الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. پیغمبر، من میخوام تو به وسیله این کتابی که دارم برات نازل میکنم مردم رو به اصطلاح از تاریکی ها به سوی نور خارج کنی، سر راه بذاری. خب این کتاب آرام آرام نازل شده و این عملیات خروج از ظلمات و وارد کردن به کانون نور رو انجام داده. حالا اگر ما باشیم و چنین کتابی که بر اساس این منطق نازل شده، انتظار هست، معقول هست که سوره دوم در تعقیب خروج مردم در مرحله اول باشد یا نه؟ انتظار هست که سوره سوم در تعقیب خارج کردن مردم در سوره دوم باشد یا نه؟ این تناسب میتواند وجود داشته باشد. عرضم محضر شما که باز در سوره فرقان کذالک لنثبت به فؤادک و رتلناه ترتیلا، میگن من این رو مرتب کردم. مرتب کردم یعنی مرتب در حین نزول، نه مرتب در حوزه تدوین. ما از قرآن نازل شده و ترتیب این قرآن بحث میکنیم. ببینید، لولا نزل علیه القرآن جملتن واحده، اختلاف سر چه بود؟ سر کتاب نازل شده. میگه چرا این کتاب نازل شد و بی نظمه و متفرقه؟ کذالک لنثبت به فؤادک و رتلناه، یعنی همین رو، همین نازل شده رو من مرتب کردم، نه قرآن تدوینی رو. خب این قرآنی که دارن نزول پیدا میکنن نزول مرتب دارد، یعنی هماهنگ، سازواره. من بر اساس این آیه 32 سوره فرقان میگم قاعدتا باید بین سوره ها هم ارتباطی باشد، قاعدتا باید بین بخش ها هم ارتباطی باشد. وقتی هم سراغ قرآن میرم میبینم میتوانیم روابط معقولی بین سوره ها برقرار کنیم. مثلا همین سوره علقی که عرض شد، تو سوره علق عرض کردم خداوند اومد به پیغمبر فرمود برو ربت رو معرفی کن و بدان چالش هست، تکذیب میشوی، باهات برخورد میکنن، فشار بهت میارن و تو وظیفت اینه که مطیع اینها نباشی، مطیع محض من باش که این راه تقربته. درست؟ این که تمام شد، واکنش ها حتما انجام شده دیگه، یعنی یه واکنش اجتماعی شدید شکل میگیرد و وقتی شکل گرفت، یکی از واکنش ها یا اولین واکنش ها به پیغمبر مثلا این است که ایشون دیوونه شده. و یه مردی که تا الان محترم بود و خودش از طایفه ایست که پرده‌دار کعبه هستند و 360 بت داره اونجا نگهداری میشد، دارد میگه ربتون یکیه، همه اینا رو بریزید دور، این دیوونه شده. سوره نازل میشود، نون و القلم و ما یسترون، ما انت به نعمت رب بکر به منشون و اینه لکل اجرم غیر ممنون و اینه کل علا خلق عظیم فست ابسر و یبسرون به ایه کمون مفتون. معنا داره. من میبینم بحث دوم یه چالشیست که پیشبینی شده بود. اون چالشی که پیشبینی شده بود بعد به مناسبت واقع شدنش شروع میکند به یک سلسله بیانات جدید. حالا چطور پیغمبر رو از این چالش بیرون بیاره؟ سوره قلم میاد و برای خارج کردن پیغمبر از این چالش تدبیر میکنه. میام سوره مثلا مزمل، میبینم در سوره مزمل خداوند دارد پیغمبر رو آماده میکنه برای یک عملیاتی در آینده. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا وزد علی و رتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ما به زودی بر تو یک گفته سنگین نازل میکنیم. که حالا من اوائلش فکر میکردم یعنی خود قرآن، چون همه میگفتن قرآن. نه، منظورش امر هشداری است، یعنی ورود به حوزه انذار. قم فانذر، قول ثقیله، یعنی مردم تحملش نمیکنن، سخته براشون یه کسی موی دماغ مردم بشه. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. بعد هم توصیه میفرماید به این که صبوری کن، توصیه میفرماید به این که ارزم شما تبتل پیدا کن، دلت رو فارغ برای ما کن، توصیه میفرماید به این که بر ما تبکل کن، وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا رب المشرق و المغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا وصبر علی ما یقولون. این توصیه است دیگه، آمادش کرده. تزملم یعنی این که شما خودتون رو در لحاف یا در ملحفه شب، چادر شب بپیچانید و بخوابید. بعد میفهمد یا ایها المدثر، حالا ای که تو لباس رسمی تن کردی، عمامه به سر کردی، عبا رو به دوش گذاشتی، به قول مفسرین اعباء الرساله رو پذیرفتی، حالا که آماده شدی قم فانذر. تناسب بهتر نیست؟ استحسان هم ظاهرا نیست، هم قرینه در دو طرف وجود دارد، هم پیام ها کاملا از به اصطلاح انسجام و هماهنگی برخوردار است. من تصورم این است که اگر مفسرین ارجمند بتوانند روی این تناسب ها کار بکنیم و دقیق ترش بکنیم، منطق بین این سوره ها رو در بیاریم، اون وقت است که این قرآن مثل یک ساختمان می شود، مثل یک کلمه واحده می شود. و این خدمت بزرگی است به قرآن ها. بنده فکر می کنم که شروع در این راه شروع ارزشمندی است، ولو اینکه عرضم به حضور شریفتون که اولش همراه با یک قدری چالش و یک قدری مثلا خامی و یک قدری سستی باشد، اما درست فکر کرده باشیم. ما ببینید مهم حرکت کردنه و اینکه درست دیدنه. ممکنه انسان هر چه بیشتر تمرکز بکند قرائن براش بهتر و بیشتر بشود. اینو من به شما عرض میکنم، ما نگاه اولی، نگاه های بعد قطعا بهتر میشد. حضرت آیت الله نجفی مرعشی، گویا براتون گفتم، ایشون تقریزی نوشت بر یکی از تفاسیر که در کنار توجه به ترتیب مصحف و تناسب در ترتیب مصحف، به تناسب در ترتیب نزول پرداخته بود. این در مقدمه همون کتاب، همون تفسیر هست. ایشون در اونجا نوشت که این یه انقلابه، یه باب بسیار وسیع فهم است که به روی ماها گشوده شده است. یعنی همین بخش، همین بخش که ما بتوانیم بین سوره ای و سوره دیگر در سیر نزولش تناسب برقرار بکنیم، به شدت مورد استقبال این مرجع عظیم الشأن دانشمند فرهیخته کتابشناس قرار گرفته. خب عرضم به حضور شریفتون که ما بر این اساس می توانیم وقت بین سوره ها تناسب برقرار کنیم و انسجام ها رو بهتر بفهمیم. مثلا ببینید، من یه مثال دیگه بزنم. شما میبینید سوره کافرون ظاهراً 18 سوره است. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم تا انتها لکم دینکم ولی دین. بعد از این سوره که سوره 18 است، سوره فیل نازل میشود. بسم الله الرحمن الرحیم، بفرمایید. علم تره کیف فعل ربک، خطابش به کیه؟ این ضمیرها خطابش به کیه؟ به پیغمبره. روش فکر کنید. علم تره کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، علم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم کعصف مأکول. این تو ذهنتون باشد. سوره بعد، سوره فلق، باز خطابش به کیه؟ به پیغمبره دیگه. آیش رو بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. باز سوره ناس، خطابش باز به یک شخص خاصه که قاعدتا ادامهش همون خطاب به پیغمبره دیگه. اینجا قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس. بعد از این سوره توحیده، باز خطابش به پیغمبره. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد. چه نسبتی بین اینا میشه برقرار کرد تو سیر نزول؟ ما در ترتیب فعلی ممکن است اصلا این انسجام به هم ریخته باشد، چون هر کدوم یه جایی قرار گرفته. اما من وقتی نگاه هم میره به فضای نزول، به اینکه این خطاب ها همه به پیغمبره، اول به پیغمبر میگه که برو و اعلام کن براءت خودت رو از اینا. خب کسی که اینو بهش گفتن، این موضع سخت رو، تنهایی در محیط شرک زده مکه، اونم با تعبیر کافرون، خوف این نمی رود که بی پناه مورد حمله قرار بگیره؟ خوب نیست که به این پیغمبر بگن که خب تو که از کعبه که کمتر نیستی، کعبه یه مسجده، ابرهه با یال و کوپالش اومد اونجا رو چیز بکند، همه رو که اسب معقول کردم، خب از تو هم حمایت میکنم. چون خطابش هم به خودشه، یعنی میخواد دلشو قوی کنه. بعد بهش بفرماید که این موضع تو اجتماعی است، این موضع اجتماعی مواجهه با جریان‌های قوی مخالفه، چهار جریان قوی مخالفه، برای اینکه اینها مانع نشوند پناه به من ببر. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب. اینایی که نمیذارن، این سیاهی که اصلا نمیذاره صدا به گوش کسی برسد، نوری رو کسی ببینه، و من شر نفاثات فی العقد، همین که میخواد مردم اعتقاد پیدا بکنن جلوش رو میگیرن، و حسودانی که چون با تو بدن، چون تو هم سن اونهایی، هم دیدید تو شغل ماها هم پیش میاد دیگه، اقران معمولا هم دیگه رو، البته اینطوری نیست اما پیش میاد، حالا معمولاش درست نبود، بعضا هم دیگه رو قبول ندارن. بعد خود مردم هم، که خود مردم حالا این پیام به گوششون رسید، به دلشون ننشینه، شیطان نذارد وسوسه شون بکنه، بترسوندشون. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس. خب حالا این ربی رو که تو گفتی، لکم دینکم ولی دین، لا اعبد ما تعبدون، این نسب رب در روایت هم هست که سوره توحید نسب رب، یعنی ویژگی های رب رو میگه. خب بگو قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. شما الان این پنج سوره رو نمیتونید اینطوری منسجم بکنید؟ یه انسجام معناداری برقرار نمیشه. من خیلی تنازل میکنم، میگم این از اون مطلب که اونجایی که گفتش که و حیل بینهم و بین ما یشتهون، بعد گفت چون این کارو کرد گفت الحمدلله، این از اون بهتر نیست؟ حداقلش دیگه. خب چرا ما این فرصت ها رو از دست بدیم؟ چرا این تناسب های زیبا رو نادیده بگیریم؟ قرآن زیبا، وقت وقتی من اینا رو انسجام میدم بهترم میفهممش که چی داره میگه. نسبت ها چرا؟ چرا این هوه؟ قل هوه ممکن است این هوه برگردد به همون معبود، لا عبود و ما تعبودون، همونطور که امام هم میفهمد این نسب و ربه. اینا رو توجه بکنیم، تناسب بین سوره ها در به اصطلاح سیر طبیعی نزول خیلی شفافتر و روشنتره و با اهداف نزول قرآن هماهنگ‌تره. اینو میشه ازش دفاع کرد، اینو میشه دنبالش بود، منطقش منطق قوی تریست. حداقل من خیلی دارم تنازل میکنم برای اینکه اول راهیم دیگه، اینا رو باید مرتب ورز بخوره تا به یک پختگی و سختگی و انسجام برسن. باید شما مثلا من یه دسته سومی هم میخواستم براتون عرض کنم، خودتون بعد ملاحظه بفرمایید. سوره 30 تا 36 که مباحث قیامت است، از سوره قارعه، قیامت، همزه، مرسلات، قاف، بلد، طارق، همین مثلا از باب نمونه ها من اینا رو در آوردن. شما این شیشتا رو ببینید چقدر زیبا کلن دارد بحث های قیامت رو پشت سر همدیگر و با ادله و براهین مختلف و از جنبه های مختلف مسئله شو حل میکنه. خب این برای مفسر خیلی مفیده. این تناسب مرحله دوم. پس ما چه کردیم؟ تو اصل قبل گفتیم آیات درون سوره و الان اومدیم گفتیم آیات سوره ها در کنار هم بر اساس نزول طبیعی، و شما در تفسیرتون قاعدتاً باید به این تناسب ها توجه بفرمایید. ما تفسیر تنزیلی رو وقتی مطرح میکنیم بخش عظیمی از فهم، به نظر من فهم آیه ها و چرایی آیه ها در این است که این انسجام رو بتونیم برقرار کنیم، یعنی انسجامی که هست رو بتونیم بفهمیمش، بتونیم کشفش کنیم. و نکته آخر در اینجا اینه که آیا این انسجام صرفاً یکی دو سوره ایه، یا میتواند این انسجام مربوط به کل قرآن باشه؟ ظاهر این آیاتی که عرض کردم خدمت شما راجع به کل قرآن بود، چون کل قرآن یه هدف واحد دارد و این تلاش برای این است که اون هدف واحد رو تأمین بکنه. بنابراین ما وقتی از ترتیل القرآن سخن میگیم، یعنی این که میخواهیم کل این کلام رو به عنوان یک کلام دارای نظم و اتساق معرفی بکنیم، و تلاش ما باید این باشد که کل این مجموعه رو یک دست ببینیم، هماهنگ ببینیم. اینی که من خدمت شما نمیدونم در این جلسات عرض کردم یا نه، سوره فتح، انتهای سوره فتح میاد و میفرماید که کل این اجتماع پیرامون پیغمبر رشدی درختی داشتد، رشدی درختی. یعنی این رشد درختی رو هم توجه بفرمایید، چون اخیراً هم به ذهنم رسید که تذکرش بدم، کمتر بهش توجه میشد. مراد از رشد درختی یعنی اینکه کل استعداد در همون هسته هست، بعد یواش یواش یه مقدارش که شکوفا می شود در اون شکوفا شده هم هست، و هرچه قد می کشد و غلیظ می شود همان است که در حال غلیظ شدن است. امروز خیلی در مطالعات ماها، مطالعات مثلا فرهنگی، برنامه ریزی، چه میان میگن مثلا اول برید چیه فلسفه‌ش رو بگید، بعد برید روشش رو بگید، بعد برید مسئله‌ش رو بگید. اینا رو جدا جدا میکنن دیگه، مبانی رو بگید، اصول رو بگید، مثل کاری که خود من میکنم. مدل پیشرفت در قرآن اینطوری نیست. مدل پیشرفت در قرآن مثل یه جنینه، همه چیز تو همین جنین هست، همه چیز تو همین نطفه هست، و این در حال گسترشه، نه اینکه الان سرش، بعد دست و پاش، بعد شکمش، نه اینطوری نیست. همش با همه. لذاست می فرماید و مثل هم فل انجیل که زرع این اخرج شطعه، یه زراعتیست که اول دوتا برگ بیرون می زند، فآزره بعد قد می کشد، فستغلزه قوی می شود، فستبه علا سوقه سر پای خودش می ایستد. سیر نزول یعنی همین، همین چهار مرحله است. چهار مرحله ای که تو خودش همه اینا رو دارد ها، اما به تدریج شکوفاتر می شود. به تعبیر خود قرآن حرکتی است از اجمال به تفصیل. یعنی در اجمال همه اون هست. شما می توانید از مثلا اقرأ بسم ربک الذی خلق خیلی چیزها رو در رابطه با خالقیت و هستی و رابطه خدا و هستی در بیارید که بعدها تفصیلش آمده است در قرآن. این مدل قرآنی است. به هر حال میخوام محضر با سعادتتون عرض کنم کل قرآن یک مجموعه منضبط منسجم در حال رشد بوده از ابتدا تا انتهای نزول. و ما وقتی از انسجام قرآن سخن میگیم یعنی میگیم کل این مجموعه رو با هم ببینیم. اگه این کل با هم دیده بشود بسیاری از مطالب دروازه فهمش به سوی ما باز میشود. بسیاری از مجملات سوره های کوچک و مفصلات به اصطلاح در سوره های متوسط و بزرگ باز میشود. بسیاری از مجملات سوره های مکی در مدینه تشریح میشود، تفصیل داده میشود. این کار قرآنه. این انسجام ذهنی برای من و شما در هنگام عمل تفسیری بسیار کارگشا و راهگشا است. امیدوارم که خدای متعال توفیق درک این انسجام و هماهنگی و تناسب و سازواری رو به ما مرحمت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.